بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر نماز در اماکن تخییر قضا شد، قضای اون رو به چه صورت باید آورد؟ خب اقوال رو عرض کردیم، ادله قول به تخییر تا اینجا دلیل اول رو بررسی کردیم. قبل از این که باز دلیل دوم و سوم رو عرض کنیم، یک سوالی که برای برخی از آقایون هست، میفرمان نسبت بین این دو دلیل چیه؟ یک دلیل دلالت دارد بر تخییر در اماکن اربعه، دلیل دوم میگوید اقزمافات کمافات. آیا نسبت اینجا تخصیص نسبت حکومت؟ ما عرض کردیم در بعد از درس دیروز خدمتشون، گفتیم اصلا اینجا نسبتی وجود نداره. ببینید، حتی تشبیه کردم، گفتم که شما اگر از اون سوال کنن بین اقیم الصلاة و اقزمافات چه نسبتیه، میگید نسبتی نیست. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وجوب نماز را اداءً داره دلالت میکنه، اقزمافات وجوب نماز را قضاءً دلالت میکنه. دو موضوعه. در ما نحنفی هم همینطوره. در ما نحنفی بین این دلیل که میگوید در اماکن تخییر شما مخیرید، عرض کردم اینجا دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا این است که بگیم کسی که وارد اماکن تخییر شد از اول مخیرون بین القصر و الاتمام، و در نتیجه قانون المسافر و یقصر چی میشه؟ تخصیص میخوره. المسافر و یقصر الا فی مواطن تخییر. یه بیان، یه مبنا. یه مبنا این است که نه، تخصیصی در کار نیست، اینجا هم حکم اولی این قصره، اینجا هم المسافر و یقصر میاد، اینجا هم به مجرد دخول وقت المسافر و یقصر ذمه او رو مشغول میکنه، منتها شارع بهش اجازه داده که نماز رو تماماً در وقت ادا بخونی. اگر خواستی ادا کنی تماماً بخون، یا حالا لا خیلی دیگه مثلا دائره رو باز کنیم، اگر خواستی قضایش رو هم در همین اماکن بخونی تماماً بخون. این دوتا مبنا در هر دو فرضش این ادله تخییر نسبت به بیرون از اماکن تخییر هیچ لسانی نداره، و بلکه نفیه، ظهور در نفیش هم داره. یعنی میگه من مختصم به اماکن تخییر. در نتیجه ما چه مبنای اول چه مبنای دوم میگیم که اینها موضوعش اداه، ادله تخییر موضوعش اداست، این اقزمافات موضوعش قضاست. دو تا موضوعه، دو تا موضوع جدای از همه، نمیتونیم بگیم این حاکم بر اونه، او مخصص اینه، اینا دیگه اصلا معنا نداره. این نسبت بین، عرض میکنم که این دو تا دلیل. حالا ما نتیجه‌ای که خود ما بهش رسیدیم گفتیم وقتی ادله تخییر رو میبینیم این مبنای دوم درسته، یعنی شعاره میگه انت مسافرون، یک المسافر رو یقصر، تو هم حکم اولی تقصیره، منتها منتن و احترامن و از باب این که شعاره میخواد این انسان ثواب زیاد گیرش بیاد، میگه اگه تو نماز تو چهار رکعتی هم خوندی من قبول دارم، ولی این نهایت ظرفش اماکن تخییره، یعنی دیگه ما از این نمیتونیم استفاده کنیم. آقا بگیم آقا اغز مافات کمافات، حالا این رو حالا عرض بکنم، ما دو تا مبنا اینجا داریم، این یه مقدارش باز تکرار پیش میاد اما چون داریم دستبندی میکنیم اینو در ذهنتون باشه. تو اغز مافات میگیم باید اون فائت قضا بشود. دیروز ما عرض کردیم به نظر ما صدق فائت بر تخییر ممنوعه، تخییر نمیشه بگیم فوت شده، از تخییر و فاته، نه نماز فوت شده از انسان، تخییر که فوت نشده که، چون صدق تخییر بر فائت تمام نیست. میگم آقا این آدمی که آمده مواطن تخییر وظیفه اولیش قصره، حالا شاره یک ارفاقی هم به این کرده، این بخواد نماز رو تمام بخونه، پس اونی که فوت میشود همون وظیفه است، اون وظیفه فوت شده، وظیفش هم قصره. پس در باب اماکن تخییر وقتی ما خوب دقت کنیم موضوع قضا فائت عبارت از نماز قصره، پس همون رو باید قضا کرد، چه در اماکن تخییر چه در بعد اماکن تخییر. میم شاملش نمیشه دیگه، ما اصلا الان دارم همین عرض میکنم، دارم همین عرض میکنم، صدق فائت بر تخییر نمی کنه. آقا چی؟
نه
مواصلت
کنه، اماکن
اربعه بخواهد قضا بکنه، به چه دلیل باید قضا بکنه؟ نه به چه دلیل قصرا قضا کنه؟ اینو بفرمایید، در اماکن اربعه الان وقت تمام شد نمازشو نخونده، از شما سوال میکنیم چی فوت شد از او؟ چی فوت شد؟ اونی که وظیفش بوده فوت شده، اونی که وظیفش اولا بوده نماز قصره. عرض کردم ببینید ادله تخییر، اگر گفتیم وقتی وارد وقت میشه تخییر به عنوان یک حکم اولی و وظیفه اولی اونه، اینجا بعید نیست بگیم در خود اون اماکن تخییر باز مخیر در قضاست، ولی ظاهر ادله تخییر آیون، ظاهر دیروزم خوندیم روایاتشو بعضیاشو، ظاهرش این است که خب تو که نماز قصر وظیفته، اما شارع امتنانن ارفاقن اکرامن، اکرام یعنی برای که تو ثواب نماز چهار رکعتی گیرت بیاد، شارع فرموده است که تو این کار انجام بده. خب حالا وقتی فوت می شود، اصلا ببینید با این بیانی که ما داریم عرض می کنم، اون چه که مورد اکرام و امتنان بوده دیگه فوت معنا نداره، اونو فوت نسبت وظیفه است، وظیفه و فریضه‌ای که بر عهده او بوده نماز قصره، لذا الانم باید نماز قصر را انجام بدهد مطلقا، یعنی ولو در همون اماکن تخییر. اجازه فرمه من نمیگم، من میگم خیر نیست،
فهمیدیم که اگر در همون ادا قضا شد و در همون مکان بود هم میتوانیم بگوییم
اگر صدق فوت بر تخییر صحیح باشه. از کجا میفرمایید؟ از به نظر عرفن اصلا خیلی بعید میدونن این رو، آقا تخییر فوت شد، تخییر فوت شد، اصلا شما یه مقدار رو تصور کنید تخییر فوت شد یعنی چی؟ نه ببینید شما
نماز جماعت شما نخوندید فوت شد، وقتی که قضا میخواییم بخواییم توانید اون سخیری که شاهد به ما اجازه داده بود که جماعت بخونیم قضاش هم به جماعت بخونیم.
حالا در هر صورت به نظر ما صدق فوت بر تخییر یا مقتوع عدمه یا لااقل مشکوکه، هر کدومش هم بخواد باشه اینجا صدق فوت بر تأخیر معنا نداره، اونی که براش وظیفه بوده نماز قصره همون رو باید قضا کنه. لذا تا اینجا آیون، تا اینجا دلیل ما، یعنی دلیل که ما تحلیل میکنیم، نظر این میشود که در اماکن تأخیر اگر نماز قضا شد ولو در همون اماکن باید نماز قصرن انجام داد، چون اونی که فوت شده نماز قصره. حالا ازه دو تا دلیل دیگر میخوام عرض بکنم. چرا؟ مشهور هم همین نظر رو دارن. مشهور قریب به اتفاق میگن تعین القصر مطلقا، مطلقا
در حصول رو ثابت شده.
بله، ما دیروز عرض کردیم تعلق وجوب در بحث وجوب تأخیری، اونجا میگن احدهمای علل بدل مصداقی، احدهمای علل بدل مصداقی میگن، نه حتی مفهوم احدهما. خب این احدهمای علل بدل در اینجا خب هم مصداقش میشه قصد دیگه، یه مصداقش هم تمام هست، ولی خب او عرض کردم تقریبا اینطور بخوام عرض بکنم، ما از ادله تأخیر استفاده میکنیم، شارع این قصر رو مسلم گرفته، منطقه میگه یجوز لکل اتمام در اینجا. این اولا ظهور در خود ادا دارد، یک، ثانیا نسبت به تأخیر فوت معنا نداره، دو، لذا فوت نسبت به همون نماز قصر معنا داره، همون رو باید قضا بکنه. بذارید من حالا ادله دیگرم عرض بکنم، اونم عرض میکنم. چشم، دلیل دومی که محقق همدانی آورده، ایشون در دلیل دوم می‌فرماید مقتضا تبعیت القضاء للأداء فی الاحکام الثابته له کما یقتضی الاصل. عمده مطلب در دلیل دوم مرحوم همدانی این است که ما اگر گفتیم که قضا تابع اداست، این معناش تعدد مطلوبه، یعنی مطلوب متعدده، یعنی قضا خودش نیاز به امر جدیدم نداره، یعنی شارع دوتا مطلوب داره، یکی نماز در وقت، یکی خود نماز. اگر گفتیم قضا تابع ادا نیست، یعنی امر جدید لازم داره. خب این امر جدید میاد چی کار میکنه؟ این امر جدیدم مثل همون فرضی که قضا تابع اداست، میاد مسئله تعدد مطلوب را برای ما درست میکنه. خب اگر تعدد مطلوب شد، همه حرفای همدانی همینجاست، اگه تعدد مطلوب شد، یعنی آقا شارع دو تا مطلوب داره، یکی نماز با همه خصوصیات، دوم نماز با خصوصیات در این وقت. حالا وقتش قیچی شد، حس شد، اما بقیه خصوصیات سر جای خودش به عنوان المطلوب باقی میمونه. یعنی اگر در ادا تخییر بین قصر و تمام مطلوب مولا بود، الان بعد الوقت هم همون تخییر چیه؟ مطلوب مولاست. وقتی مطلوبه میگیم آقا قضا انم مخیر است بین القصر و تمام. خب اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو روشن نشد؟ بله؟ یه چی شد من شنیدیم؟ در این در این که درش جهری نبود، اما شنیدیم چی شد. ببینید عرض کردم مرحوم همدانی میگوید آقا اینجا تعدد مطلوب هست یا نیست. ایشون میگه در اونجایی هم که حتی میگیم قضا نیاز به امر جدید دارد، این امر جدید ملازمه دارد با اینکه اون امر اول از باب تعدد مطلوب بوده. یک مطلوب اصل صلات، یک مطلوب صلات در وقته. خب بعد میگن حالا که تعدد مطلوب رو قبول کردید، در قضا تنها چیزی که از بین میره چیه؟ وقت. اما بقیه خصوصیات در دائره مطلوب باقی میمونه. بقیه خصوصیات یکیش چیه؟ تأخیر بین القصر و تمامه. شعار مطلوبش این بوده چه نماز رو قصرن چه تماماً، پس این باقی میمونه، لذا در قضا هم شما مخیرید بین القصر و تمام. آقای خویی در جواب ما دونستیم، ولی خب ایشون که خود مرحوم عرض می‌شود که بله، حالا مرحوم همدانی ببین خودش اشکالش چیه. عرض می‌کنم که مرحوم همدانی در همون جلد 15 صفحه 489 می‌فرماید نهایت چیزی که این دلیل دلالت دارد مطلوبیت و تخییر در اون اماکنه. یعنی اگر یک کسی خواست نماز را در همون اماکن قضا کند مخیر است، دیگه ازش نمیتونیم تخییر در غیر اماکن رو در قضا استفاده کنیم. این فرمایشی که خود همدانی داره. آقای خوی قدس سر رو همون مطلبی که قبلا داشتن ایشون میفرمان، این ایشون اولا ما میگیم قضا تابع ادا نیست. تابع ادا نیست یعنی قضا نیازمنده به چیه؟ امر جدیده. ولی شما از امر جدید تعدد مطلوب رو استفاده میکنید، ما قبول نداریم. امر جدید نه تنها ملازمه با تعدد مطلوب نداره، بلکه ملازمه با وحدت مطلوب داره. امر جدید میگه حیث و اینکه این عمل دو مرتبه امر میخواد، این معناش این است که پس اون عمل قبلی به عنوان وحدت مطلوب بوده، ولی اگه با ما تعدد مطلوب بود که نیاز به امر نداشت. حیث و اینکه امر جدید میخواد، این کشف از وحدت مطلوب میکنه. خب به آقای خوی عرض میکنیم حالا میفرماید وحدت مطلوب چه نتیجه ای میخواید بگیری؟ میفرماید اگر وحدت مطلوب شد، ما باید ببینیم این امر قضا آیا اقتضای تخییر بین القصر و تمام دارد یا ندارد. باید ببینیم امر قضا است ازش چی استفاده میشه، و فرض ما این است که الان خود امر قضا اقتضای نسبت به تعیین و نسبت به قصر و اتمام نداره. امر قضا میگه آقا اونی که فوت شده باید قضا کنید. ما باید خارجم بریم چی فوت شده؟ همونی که فوت شده، همون رو عرض متعلق برای قضا قرار بدیم. این فرمایش آقای خویی. اما ما اگه در ذهنتون باشه، قبلا همون کلام همدانی رو تثبیت کردیم، گفتیم امر به قضا ملازمه عرفی با تعدد مطلوب داره. این که آقای خویی فرمان امر به قضا کشف از وحدت مطلوب میکنه، حرف درستی نیست. این عرفاً ملازمه دارد با تعدد مطلوب. چی فرمودید؟
و چون عدله قضا تابعه نیست، عدله قضا اشکال نداره. اما چون این خصوصیت مکان،
ببینید آقای سرفراز، دیگران میخوان استفاده کنن از این دلیل که حتی اگر در غیر اماکن تخییر خواستید قضا کنید مخیرید. همدانی میفرماید این دلیل نهایتش این است که اگر در این امکنه خواستید قضا کنید تخییره، اما در بیرون از امکنه نمیشه. آقای خویی میفرماید نه، حتی تو خود امکنش هم نمیشه، برای اینکه این در فرضی است که تعدد مطلوب باشه، در حالی که ما از این امر به قضا تعدد مطلوب رو استفاده نمی کنیم. بله، ولو در مکان، ولو در همونجا. بله، ما عرضمون، ببینید ما دو تا مطلب داریم. یه مطلب عرفاً وقتی مولا بعد از وقت میاد امر به قضا میکنه، این ملازمه عرفی با تعدد مطلوب داره، این درست. و این که آقای خویی میفرماید اینجا مسئله وحدت مطلوبه، این فرمایش تام نیست. چی میفرمایید؟ بس در تخییر آه. خیلی مدعای ما همینه، من مدعای ما همینه. ببینید اشکال نکته دوم همینه که الان عرض کردیم، بگیم آقا در اماکن تخییر به نظر ما بر تخییر صدق فائت نمی کنه. این رو حالا مطلب خوبی هم هست تو کلمات هم من ندیدم، دیروز هم عرض کردیم همین مطلب رو، بر تخییر صدق فائت نمی کنه. تعدد مطلوب وارد شد، خیلی خوب. تعدد مطلوب خیلی خوب، اون مطلوبی که فوت شده بیار. میدونم اقزمافات بیا اونی که فوت شده. آیا میدونم آیا خارج از اقزمافات شما میتونید بگید که تخییر فوت شد؟ نه، صدق فوت نمی کنه. خب پس برشی بیاره او را را همین میگه تعدد مطلوب، در دلیل دوم میگه تعدد مطلوب. درسته درسته، تعدد مطلوب یعنی فقط شما وقت رو بذارید کنار بقیه باقیه. خیلی خوب میدونم، حالا ایزه برمید. ولی باز غیر از مسئله تعدد مطلوب صدق فوت هم باید بشه یا نه؟ یعنی اون مطلوبی که یصدق و علیه الفائت رو بیار. حالا اینم دلیل دوم، باز تأمل کنید. دلیل ازه فرمایید این رو عرض کنم آقای اکرادی ببخشید. دلیل سوم استصحابه. اینایی که میگوین که آقا اگر در اماکن تخییر قضا شد بعدن ما میگیم مخیر است بین القصر و تمام، یکی از ادلهشون استصحابه. میگن آقا ما استصحاب بکنیم تخییر را، میگیم حاضر تخییر کان ثابتن در مواطن تخییر، اما الان که قضا شده الان مخیم قضاشو بیاوریم، استصحاب بکنیم همون وجوب تخییری را. خب اون وقت برای تکمیل این استصحاب بگید که آقا خب الان ظرف عوض شده، اونجا اماکن تخییر بوده اما الان اینجا اماکن تخییر نیست، میگیم این مقدار ضربه به وحدت موضوع نمیزنه. بله حالا ایشون داره میگه، حالا ایشون داره میگه. خب مرحوم همدانی باز چهار جواب از این استصحاب میده. اولا میفرمایند که خود اماکن تخییر قیدیت داره، اگه قیدیت داره پس اگه بخوای تخییر رو اثبات کنید باید در خود اماکن تخییر اثبات بکنید. یعنی بگید آقا در اماکن تخییر اگر قضا شد و شخص بخواد قضاشو در اماکن تخییر انجام بدهد استصحاب میکنیم، اما دیگه این استصحاب رو برای بیرون اماکن تخییر، اونجا دیگه موضوع عوض شده، اصلا کاملا موضوع عوض شده. این اولا که باز پس استصحاب اثبات تخییر به نحو مطلق، یعنی ولو تخییر در خارج مواطن تخییر نمی کنه. نهایتش این است که در خود اون اماکن تخییر ما استصحاب میکنیم. این اشکال اول. اما یه اشکال دوم داره، میخوام ببینم آقایون این اشکال دوم کی میتونه خوب توضیح بده که مراد همدانی چیه. میفرماد استصحاب تخییر، بله استصحاب تقدیری، بل مقتضی استصحاب تقدیری عدمه فی تلک الاماکن. مقتضی استصحاب تقدیری عدمه فی تلک الاماکن. چی به ذهنتون میاد؟ چی؟ یکی یکی بگید بفرما ببخشید. بله فرض است که نه مقتضل استصحاب تقدیری عدمه فی تلک الاماکن، یعنی اولا استصحاب مربوط به اماکنه، مقتضای استصحاب تقدیری اولا یک استصحاب تقدیری داریم آیون و یک استصحاب تعلیقی. ببینید اینا دو تا بحث در باب استصحاب. ما در اصول در دوره قبل بحث استصحابمون بیش از 5 سال طول کشید. یه استصحاب تعلیقی داریم، یعنی یک حکم معلقی را میگیم العنب و اذا غلا یحرم. حالا میگیم اگر عنب تبدیل به زبیب شد، تبدیل به کشمش شد، همون معلق را، حکم معلق رو میگیم اذا غلا یحرم، هم بیاییم درش جاری کنیم که بحث آیا استصحاب تعلیقی جریان داری یا نداره که ما غالب جریانش هستیم. اما یه استصحاب تقدیری داریم. استصحاب تقدیری وقتی در رسائل میرسید به این که یکی از شرایط و ارکان استصحاب شک چیه؟ فعلی، یعنی شک تقدیری کافی نیست. همونجا مرحوم شیخ دو تا مثال میزنه، من عرض کنم مثالشو. اگر کسی قبل از نماز محدث بوده، بعد مثلا 2 ساعت 3 ساعت قبل از نماز محدث بوده، بعد شک میکند در این که آیا این حدث برطرف شد یا نه، وضو گرفت یا نه، با این حالت شک وارد نماز میشه، این نمازش چیه؟ باطله، این نماز باطله. اما اگر کسی قبلا محدث بوده، در حین ورود به نماز غافل شد، ولد فی الصلاه، نمازشو خون، بعد از نماز شک کرد که آیا من محدث بودم یا نبودم. اگر بگیم حین الورود به صلات اگر شک میکرد، چی جاری میکرد؟ استصحاب جاری میکرد، استصحاب محدث بودن را. اگر شک میکرد استصحاب میکرد، اسم میروزن استصحاب چی؟ تقدیری، یعنی مقدرشه، به یه شرط مقدر. اگر شک میکرد، در مقابل این که میگیم در استصحاب باید شک فعلیت داشته باشه. الان در این دوتا مثال که خیلی جهاتش مثل همه، محدث بوده بعد شک میکند بعد نماز باطل، محدث بوده بعد هیچ شکی ازش حاصل نمیشه، غافلن وارد نماز میشه، بعد از نماز شک میکنه این نمازش آیا از رو حدث بوده یا نه، اونجا قاعده فراغ میاد و نماز رو تصحیح میکنه. خب این راجع به شک تقدیری. اما میخوام ببینم که اینجا مرحوم همدانی چی اراده کرده. میگه مقتضی استصحاب تقدیری عدمه، این عدمه یعنی عدم اون جواز تمام، فی تلک الاماکن، فی تلک الاماکن. کیو نوشته غیر؟ من از اون متن دارم غیر که به درد ما نمیخوره. نه معلوم میشه یه آقایی که دقت کرده معناشو درست متوجه نشه، یه غیر از جیب خودش اضافه کرده. بله منم از مد دارم میگم آقا. بله منم از مد دارم عرض میکنم. حالا این عبارت رو
استصحاب اختزا میکنه که تخییری بخونی، هم استصحاب تو اون برام هست.
میدونم در غیر این اماکن حالت سابقه چیه؟
تقدیری
یعنی شما یک یقینی دارید اما اون شکتون فعلی نشده، اون یقین چیه؟ آه نه اون یه چیز دیگه یه باز اون اشکال سومه. حالا میخواد رو این فکر کنید یا میخواد من الان روشن کنم براتون؟ بله؟
اگر در مکان ادا قضا میشد و میخواد قضا میره به جا بیا بله چه وظیفه ای داخلیتون تخییر پس در غیر اون پس در غیر اون مکان بخواد قضا انجام بشه باید
بحث در همون امکن است ها فیتل کل اماکن این عبارت رو دقت کنید یه نکته خیلی دقیقی داره من میرم قاویون به ذهنشون میاد آقای دباغچی از ذهنتونه؟ بله؟ لو لم یکن فیدل نه داره فیدل میگه مقتزل استصحاب تقدیری عدم و هو حالا من این زمین رو که روشن اینه عدم و تمام عدم و تمام فی تلک الاماکن من میخوام ببینم این استصحاب چیه در اینجا چی؟ خب مقفی غیره ها اومونم شد حالا عبارت رو دقت کنید ببینیم چی آقا میزه اینجا برای فردا انشالله و صلی الله علی محمد و آل طاهر.